بعضی از این که فکرمان نادرست است سقوط نمی کنیم، از این که بر روی فکر نادرستمان پای می فشاریم سقوط می کنیم.
دوستای عزیز، مهربان باشیم، لبخند به لب داشته باشیم، خوش باشیم، اما خود رای نباشیم.
در همه کارها مشوره را فراموش نکنین. انشالله که جور و صحتمند باشین تا هفته بعد که باز هم مهمان همدیگر هستیم. خدا نگهدار.
خدا یارتان.
بسیار سپاسگزاریم از مهربانی و همراهی شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. امیدواریم آنچه که تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشه و انشالله که روز جمعه بسیار خوبی داشته باشید و در ادامه همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی. بنده علی عطایی به اتفاق همکارانی که در نشرات صبحگاهی در کنار شما بودند و برنامه هایشان نشنیدین، با شما عزیزان خداحافظی میکنم و التماس دعای خیر دارم و امیدوارم که باقی ساعت روز ساعتی پر از خیر و عشق و برکت و نعمت برای شما عزیزان باشد. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهریشان و سلام و درود به شما مهربانان همراه با رادیو دری. نیمروز آدینه تان بخیر باشد، انشالله که سلامت باشین. افتخار دارم که امروز جمعه 15 دلو برابر با 4 فوریه 2022 و سومین روز از ماه رجب همراه شما عزیزان هستیم. تا پایان برنامه همراه ما باشین. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکاران سرآوردارم خانم بازیگری و آقای موسوی تا پایان همراهتان خواهیم بود. تا دقایقی دیگر شما عزیزان میتونین بخش اول اخبار نیمروزی رادیو دری رو بشنوین. چوکی داغ در ساعت 1:35 تقدیم شما میشه و تار و تنبور تقدیم علاقمندان به موسیقی خواهد شد در ساعت 2:05. 2:45 قصه های کهن تقدیم حضور شما میشه و تکرار شکرستان داریم که در ساعت 3 به سمع شما عزیزان میرسه. 3:35 با برنامه منجی همراهتان خواهیم بود و مجله ورزشی در ساعت 3:45 تکرار خواهد شد تا ساعت 4 که بخش اول اخبار رو داریم. نمایش هفته را در ساعت 4:15 خواهیم شنید. پارسی گویان در ساعت 4:45 تقدیم علاقمندان میشه و امروز جمعه است. دعای سماط خواهیم داشت در ساعت 5:15 به وقت افغانستان. 5:30 شما و رادیو رو داریم و در ساعت 5:50 رازهای زندگی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بخش سوم اخبار در ساعت 6 تقدیم حضور علاقمندان میشه و مجله خبری رو خواهید چنید در ساعت 6:10. افغانستان در هفته‌ای که گذشت در ساعت 6:35 دقیقه تقدیم حضور علاقمندان میشه. مجله اقتصادی رو داریم در ساعت 6:55 دقیقه و در ساعت 7:25 دقیقه با پخش رادیو دری برنامه رو ادامه میدیم تا ساعت 7:30 دقیقه که نوبت بخش بعدی خبر نیمروزی رادیو دری خواهد. شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی ما از طریق امواج کوتاه. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم تقدیم حضور شما عزیزان میشه که میتونین شنونده باشین. farsi.com/dari آدرس سایت ماست که میتونن آرشیو برنامه‌ها رو داشته باشین. پخش زنده هم داریم و با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های همراهتون هم میتونن شنونده رادیو دری با گوشی‌های همراهتون باشین که با سادگی برنامه‌های این رادیو را خواهید شنید. ساعت 12:59 دقیقه و 45 ثانیه است. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تظاهرات مردم زابل علیه توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا. صدور تذکره‌های الکترونیکی توسط گروه طالبان. و گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. شماری از مردم ولایت زابل در اعتراض به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا خواستار آزادسازی این پول‌ها و به رسمیت شناختن دولت طالبان شدند. شماری از مردم ولایت زابل با برپایی تجمعی اعتراض آمیز از آمریکا خواستند تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کرده و دولت طالبان را نیز به رسمیت بشناسد. معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خطاب به سران کشورهای اسلامی هم گفتند چرا حاکمان کشورهای اسلامی برادران مسلمان خود را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و همچنین با تاکید بر لزوم آزادسازی دارایی‌های توقیف شده افغانستان تاکید کردند که این پول‌ها سرمایه ملی مردم افغانستان است. پیش از این نیز مردم افغانستان در مناطق دیگر این کشور با برپایی تظاهرات و تجمعات مشابهی خواستار آزادسازی دارایی‌های این کشور شده بودند. گفتنی است که با گذشت بیش از 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان تاکنون هیچ کشوری دولت آنها را به رسمیت نشناخته است. با این حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که طالبان به رسیدن به این هدف نزدیکتر شده است و تا زمان رسمیت یافتن به تلاش های سیاسی خود ادامه خواهد داد. آمریکا به بهانه به قدرت رسیدن طالبان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را توقیف کرده و با وجود تاکید سازمان ملل، نهادهای امدادرسان، برخی دولت های منطقه و جهان و همچنین طالبان بر آزادی این پول ها برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان تاکنون اقدامی در این باره نکرده است. اداره ملی آمار دولت موقت طالبان اعلام کرد که طی 5 ماه گذشته بیش از 759 هزار تذکره الکترونیکی صادر شده است. اداره ملی آمار دولت موقت طالبان اعلام کرد که طی 5 ماه گذشته بیش از 759 هزار تذکره الکترونیکی صادر شده است. فقیر محمد زیار، سرپرست این اداره، روز پنجشنبه 14 دلو در یک نشست خبری در کابل گفت که مراکز توزیع تذکره الکترونیک از جمله کابل در 20 ولایت دیگر هم فعال است. با گفته وی، در این مراکز روزانه 16 تا 17 هزار تذکره توزیع می شود. وی گفت که اخذ تذکره حق هر شهروند است و اداره ملی آمار تلاش می کند تا تمام شهروندان از این حق بهره مند شوند. توزیع تذکره الکترونیک روند جنجالی است که با گفته شهروندان با کندی پیش می رود. این روند در ماه ثور سال 1397 آغاز شده بود. درج واژه افغان به عنوان ملیت و فهرست اقوام موارد جنجالی در روند توزیع تذکره برقی بوده است. وزیر خارجه تاجیکستان با تاکید بر این که موضع دوشنبه در قبال طالبان تغییری نکرده گفت که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت که موضع دوشنبه در قبال طالبان و به رسمیت شناختن دولت آنها تغییری نکرده است. وی با اظهار این که خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است، ابراز امیدواری کرد که طالبان عملا آمادگی خود را برای مذاکرات با رهبران همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به نمایش بگذارد. وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به مسئله امنیت مرز مشترک این کشور با افغانستان گفت که دوشنبه برای تحکیم مرزهای جنوبی خود تدابیر ضروری را در نظر گرفته و در این باره با دیگر کشورها همکاری و مشورت می‌کند. پیش از این امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در نشست با اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار کرده بود که بیش از 6000 شبه نظامی در بیش از 40 پایگاه و مرکز آموزشی تروریستی در ولایات شمالی افغانستان مستقر هستند. مقام زنی که به تازگی توسط طالبان به عنوان ریاست یکی از شفاخانه‌های کابل منصوب شده گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. ملاله رحیم فیضی، رئیس شفاخانه تخصصی ملاله شهر کابل و نخستین مقام زنی که در دولت طالبان منصوب شده است، گفت که مشارکت زنان در دولت طالبان به تدریج در حال افزایش است. فیضی درباره چگونگی انتخاب خود گفت: ابتدا برای پست ریاست شفاخانه ثبت نام کردم و پس از ارزیابی تجربه در آزمون شرکت کردم و سپس به من اطلاع دادند که شما برای پست ریاست زایشگاه ملاله واجد شرایط هستید. در حالی که جامعه جهانی بر ضرورت مشارکت زنان در دولت تاکید دارد، فیضی گفت طالبان معتقد است که مشارکت زنان در دولت باید به تدریج افزایش یابد. وی با اظهار این که جامعه افغانستان به دکتران زن نیاز دارد تاکید کرد که برای رفع این نیاز باید درهای دانشگاه‌ها و مدارس بر روی زنان و دختران باز شود. حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماس تلفنی عصر روز پنجشنبه با حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، درباره مسائل مبتلا به جهان اسلام و امت اسلامی، روند روابط و همکاری دو و چند جانبه بین ایران با سازمان همکاری اسلامی و بازگشایی نمایندگی ایران نزد این سازمان و برخی مسائل منطقوی مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تشکر از تلاش‌های دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای بازگشایی نمایندگی ایران در نزد دبیرخانه این سازمان در جده به برخی مسائل و مشکلات جهان اسلام اشاره کرد و نقش ایشان به عنوان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در حل مسائل و مشکلات جهان اسلام بسیار مؤثر دانست. دکتر امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم در منطقه و جهان اسلام هستند و ایفای نقش مؤثر کشورهای بزرگ اسلامی در کمک به حل مشکلات امت اسلامی تأثیر گذار است، ابراز امیدواری کرد گفتگو و همکاری بین دو کشور به حل و فصل مشکلات منطقه و جهان اسلام کمک نماید. حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی نیز در این گفتگوی تلفنی با استقبال از بازگشایی و مشارکت فعال نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نزد این سازمان نقش ایران به عنوان عضو مؤسس و فعال در سازمان همکاری اسلامی را بسیار مهم و مؤثر خواند و تأکید کرد این سازمان بدون مشارکت و همکاری فعال همه کشورهای اسلامی قادر به حل مشکلات جهان اسلام نخواهد بود و ما از همه برادران و اعضا خواستار حمایت کامل از این سازمان هستیم. رهبر جنبش انصار الله یمن با تأکید بر اینکه ملت یمن هرگز ننگ و ذلت را نخواهند پذیرفت گفت شکست سرنوشت حتمی امارات خواهد بود. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن طی سخنانی به مناسبت حلول ماه رجب گفت هدف دشمنان از مبارزه با ما این است که ما را کاملا تحت سلطه خود قرار دهند، اما موضع ما در قبال دشمنان موضعی درخشان و موضع انسانهای مؤمن صابر و مجاهد است. رهبر جنبش انصار الله یمن اظهار داشت مشکلات و درد و رنج‌های فراوانی که با آن مواجه هستیم نباید موجب شود که مواضع ما تغییر کند. ما هرگز ننگ و ذلت را نمیپذیریم و قبول نمیکنیم که تحت سلطه دشمنان قرار بگیریم. مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن و نماینده سازمان ملل متحد در امور این کشور دیدار کردند. هانس گراندبرگ نماینده سازمان ملل در جریان سفر به یمن با محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن دیدار و گفتگو کرد. عبدالسلام در این دیدار بر ضرورت پایان محاصره تحمیلی علیه ملت یمن و پایان تجاوز و تسریع در پیشبرد دوسیه اسرا و مفقود شدگان تاکید کرد. سفر نماینده سازمان ملل به یمن در حالی صورت گرفته است که حملات ائتلاف متجاوز سعودی به این کشور تشدید شده است. تظاهرات مردم زابل علیه توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا. صدور تذکره‌های برقی توسط گروه طالبان و گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه رادیو دری باشید. پیر محمد ملازهی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به اظهارات مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان اعلام سیاست رسمی ایران که حمایت از مردم افغانستان است و گوشزد کردن وظایف دیگر کشورها در خصوص وضعیت افغانستان اظهار داشت. سیاست ایران حمایت از مردم افغانستان است، اما نگرانی هایی هم دارد که باید رفع شود. و یه افزود هدف اصلی ایران در رابطه با افغانستان این است که در این کشور یک دولت فراگیر به وجود آید، تا از این رهگذر از بروز دو مشکل جلوگیری شود. یکی افزایش ورود مهاجرین به ایران که آقای تخت‌روانچی با صراحت به آن اشاره کرده و اینکه اگر در این رابطه به ایران کمک نشود ممکن است سیل مهاجرین از طریق ایران و ترکیه وارد اروپا شوند که اروپایی ها هم از این مسئله نگرانی دارند.
ببینید واقعیتش اینه که سیاست رسمی اعلام شده ایران حمایت از مردم افغانستان و در همین رابطه دو تا نگرانی وجود داره. یکی این که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن اون بحث حاکمیت همشمول و فراگیر یک بحث جدی هست که تفاوت نگاه وجود داره بین طالبان و دیگران و کشورهای دیگه. در حال طالبان همین دولت موقت و یه دولت فراگیر ارزیابی میکنن، این در حالی است که در نگاه ایران و بقیه کشورها این دولت دولت فراگیر نیست، برای اینکه بخشای مهمی از جامعه قومیت‌های غیر پشتون جایگاه خیلی مشخصی رو تو ساختار قدرتی که طالبان تقریبا به شکل انحصاری در اختیار دارن تعریف نمی کنه. بنابراین هدف اصلی ایران در واقع اینه که یک دولت فراگیر وجود بیاد تا دو تا مشکل پیش نیاد. یکی مشکل افزایش مهاجرین هست که آقای تخت‌روانچی اشاره صریحی کرده روی مسئله توی نشست شورای امنیت و به صراحت گفته که اگر به ایران در این زمینه یاری رسانده نشه از طرف جوامع بین المللی، در اون صورت این خطر وجود داره که سیل مهاجرینی که از افغانستان راه میفته از طریق ایران و ترکیه بره به طرف اروپا، که در واقع مشکل اصلی اروپایی هم همین مسئله هست و الان تعداد زیادی از مهاجرین افغان در یونان و ترکیه و جاهای مختلف در کشورهای اروپا شرقی منتظر ورود به اروپا که خیلی مشکلات جدی تو این فصل زمستان هم ایجاد شده و مسائل انسانی پیچیده ای رو دامن زده. بنابراین این یک نگرانی هست که تقریبا همه دارن، اروپایی ها بخصوص در ارتباط با یه موج جدیدی که راه بیفته این نگرانی رو به اصطلاح دارن. بقیه کشورها هم کم و بیش با همین مشکل روبرو هستند. من های امریکایی که خب فاصله دارن از منطقه و کمتر در معرض به صلاح تهدید مهاجرین غیر قانونی قرار میگیرن. مسئله دوم اینه که اگر یک دولت باثبات و فراگیر در افغانستان به وجود نیاد ممکنه به درگیری و جنگ مسلحانه و جنگ داخلی منتهی بشه در افغانستان، که در اون صورت جنگ داخلی از این ظرفیت برخورداره که به صورت تبدیل بشه به یک جنگ نیابتی و بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه افغانستان، چه کشورهایی که صاحب نفوذن در افغانستان، چه کشورهای بزرگ، ممکنه درگیر یه جنگ نیابتی بشه و افغانستان به مرتبه بره به طرف اون وضعیتی که در طول 40 سال گذشته وجود داشته. در حال این دو تا نگرانی به نظر من عامل مهمی هستن که ایران داره در شورای امنیت هشدار میده که باید یه فکری کرد و یه راه حل سیاسی معقولی برای افغانستان پیدا کرد.
بله، جدای از بحث حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان، سوال دیگری که پیرامون اوضاع جاری افغانستان و بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان مطرح است، تضاد و دوگانگی که در گفتار و عمل کرده رهبران گروه طالبان هست مطرح میشه. از طرف مشاهد سفر مقامات طالبان به کشورهای مختلف و تاکید و اصرار بر بحث بر رسمیت شناختن این گروه هستیم و از طرف دیگر برخی از مقامات طالبان از جمله رئیس ستاد ارتش طالبان اظهار میکنه که مشروعیت ما الهی و مردمی هست و نیازی به حمایت جهانی و خصوصا حمایت آمریکا نداریم. میخواستم این تضاد و دوگانگی ها را تحلیل بفرمایید استاد.
ببینید واقعیتش اینه که برخلاف اون برداشتی که دیگران از جنبش طالبان از گذشته تا حالا داشتن که فکر میکردن که یک جنبش یک پارچه ایدئولوژیک هست و به صلاح این یک پارچگی عامل قدرت گرفتنشون هست، اما واقعیت درونی طالبان اینطوری نیست. طالبان حداقل در شرایط کنونی از دو تا جبهه مشخص تشکیل شده و قدرت الان در کابل به دست گرفته. یکی شورای کویته هست که عمدتاً از اقوام جنوب افغانستان و به اصطلاح قندهاری ها هستن که ریشه قومیشون دورانی ها هستن، و بخش دیگه شبکه حقانیه که شرقی ها هستن و ریشه قومیشون در غلجایی ها قرار داره، و شبکه حقانی الان این جریان رو به اصطلاح نمایندگی میکنه. واقعیت تاریخی اینه که این دوتا گروه، یعنی شرقی ها و جنوبی ها، همواره بر سر کسب قدرت رقابت داشتن در طول از زمان 1747 که سلطنت سدوزیدی ها به وسیله احمد خان عبدالی و احمد شاه بابا تأسیس شد تا به حالا این رقابت ها وجود داشته. الانش هم واقعیتش اینه که برغم یک دستی ایدولوژیک، اما همون ایدولوژی هم در دو بخش رادیکال و میانه رو به صلاح توصیف میشه. شورای کویته یه مقداری خط رفتای بین المللی رو، منطقی رو بهتر درک میکنه و به دنبال اینه که یک سازگاری بین حاکمیت طالبان با دنیا وجود داره. به همین دلیل به دنبال اینه که هرچی زودتر کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ جهانی، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امریکا، طالبان به رسمیت بشناسن تا بشه دولت یواش یواش تثبیت بشه و مشکل خاصی پیش نیاد. اما اون بخش دیگر رادیکال که شبکه حقانی باشه، اونا خیلی به این خط و ربطا اصلا باور ندارن، یعنی واقعا معتقدن که اونا یه اسلام ناب محمدی رو در اختیار دارن و کفایت میکنن، نیازی به شناسایی رسمی از طرف دیگر هم ندارن. این دوگانگی به نظرم یه مشکلی رو به وجود آورده الان در این که ساختار قدرت به هر حال به چه شکلی پیش بره. یک بخش از حاکمیت ساختار قدرت رو انحصاری میخواد که هم به لحاظ قومی انحصاری هست، قوم پشتونه، و هم به لحاظ ایدئولوژیک انحصاریه که اون مکتب خاص طالبان هست که ترکیبی از مکتب دیوبندی و سلفیت خاورمیانه و اون ارزش‌های قومی پشتونا هست. و از اون طرف به هر حال واقعیت اینه که کشورهای مختلف دنیا تا اینجاش، هرچند که به شکل دفاکتو حاکمیت طالبان به رسم نشناختن، ولی در ارتباط با این که رسما اعلام بکنن که شناسایی رسمی کردن، این رو برای ملاحظات خاص خودشون دارن و عمدتا روی این تاکید میکنن. غربی ها بیشتر روی حقوق بشر و حقوق زنان و جامعه مدنی و حقوق اینطوری تاکید دارن. کشورهای مثل ایران و به صلاح کشورهایی که همسایه با افغانستان بیشتر به دنبال اینه که ساختار قدرت به گونه اصلاح بشه که بقیه قومیت ها و مذاهب در ساختار قدرت جایگاه احترام‌آمیزی رو به شکل تثبیت شده به دست بیارن. در حال این تفاوت نگاه ها هم در درون طالبان وجود داره، هم در میان کشورهای همسایه. و
دکتر حوریه بیانی، کارشناس و پژوهشگر امور زنان و خانواده افغانستانی، تاکید کرد طالبان باید متوجه باشند که در مسئله حقوق زنان رسوم قومی و قبیلوی را به چارچوب‌های دینی و شرعی پیوند نزنند و این رسوم را به همه مردم تعمیم ندهند.
نشستی مثل نشست اسلو و همینطور نشست‌های دیگه‌ای که اخبار اومیایه و ظاهرا طالبان در اونها شرکت داره و تلاش میکنه که نوع مشروعیت بین المللی کسب بکنه، اینها با واقعیت جامعه افغانستان و میدان متفاوت است. به چه خاطر؟ به خاطر این که ببینید وقتی که طالبان در یک نشست بین المللی ادعا میکنه که به حقوق زنان احترام میگذارن، یکی از حقوق زنان میتونه که حق مشارکت سیاسی زنان باشه، یک دیگر میتونه حق برخورداری از امکان تحصیل باشه، امکان اشتغال باشه. هر فردی که در افغانستان شایستگی
یک فعالیت اجتماعی، یک فعالیت اقتصادی را داره، باید بتانه که به همون کاری از خود مشغول شوه. اما طالبان ممنوعیت و محدودیت واضح و آشکار برای زنان ایجاد کرده. این چطور است که برای نیمی از جمعیتی که در حال تحصیل هستند در افغانستان شما ممنوعیت ایجاد کنید و برای آنها ای احساس روانی را ایجاد کنید که شما درجه دوم هستید و ما مسئله شما را در آینده حل میکنیم، یا نه حتی مطالبات زنان را به یک خواست سیاسی گره بزنند و سیاسی کنند همین خواست انسانی و همین حق اسلامی زنان افغانستان را، و باز ادعا کنند که ما به شما توجه کردیم یا حقوق زنان را به رسمیت میشناسید. مسئله دیگه ای است که ببینید وقتی که ما با طالبان چه مستقیم و چه در همین مذاکرات و با واسطه صحبت میکنیم، میبینیم که میگویند که ما به حقوق انسانها و حقوق زنان در چارچوب شریعت پایبند هستیم. وقتی که از شریعت میپرسیم کسی نمیدانه که او چی است. ما میخواییم بگویم که آنها هم منظور از خود از شریعت نمیفهمند. با چه خاطر؟ به خاطری که مثلا یک مسئله زنان محسوب میشه و بحث حجاب شرعی است. حجاب شرعی حکم او در کتاب و سنت وجود داره، اما چرا یک مسئله که فرهنگی است مثل چادری اینها در اسلام و در دین مرتبط میکنند و میگویند که زنان باید چادری داشته باشند؟ یعنی حتی خود اونها هم مفهوم حجاب دینی را نفهمیدند و مفهوم امی پوشش زن در جامعه را متوجه نشدند. چطور است که وقتی خود اونها امو درکی از چارچوب شریعت ندارند ما را تحویل میدن به یک مسئله که اینقدر مبهم است و میتونه که بسیار تفسیرهای متعدد داشته باشه؟ و همین ابهام به نظر من میاد که میتونه که نقطه فرار طالبان هم باشه، به این معنا که خب میتونند که هر حرفی را، چون ببینید که ما ادعا داریم که زنان بسیار زیادی در همین 20 سال گذشته تانستن که تحصیلات دینی داشته باشند و میتونند که یک برداشت بسیار معتدل و منصفانه از دین داشته باشند. اینها را شما قرار بدین در کنار طالبانی که در 20 سال گذشته شاید فرصتی حتی برای مراجعه به متن دینی و سنت دینی نداشته باشند. این زنان میگویند که حجابی است، یا ای که اسلام منظور از او حجابی است. این زنان هم نه، بلکه علمای دینی یک حدی و یک مقداری برای حجاب مشخص کردند. اما طالب، یا نمیگیم که تمام طالب، اما کسی که ما را حواله میده به چارچوب دینی و یا ای که برای ما حد تعیین میکنه، مگه که شما باید چادری داشته باشید. و این نشان دهنده یعنی میتونه باشه که او چیزی که اونها از حقوق اسلامی و حقوق دینی و یا حقوق در چارچوب شریعت مطرح میکنن، میتونه که حقوق در چارچوب انات یا قوم خاص باشه، و چنین چیزی برای زنان افغانستان میتونه که به همون اندازه که افراط در 20 سال گذشته میتونست که برای بسیاری از زنان ما مهلک باشه، تعمیم امی در واقع انعنات یا قوم خاص بر دیگر اقوام هم میتونه که یک نحوی از ظلم باشه. اگر که طالبان به چارچوب دین باور داره، خود در چارچوب دین ظلم مطرود است، ظلم قبیح است، چرا چنین ظلمی را بر ما روا میدارن؟ و یا شما را تحویل میدون به همون متنی که برای حقوق زنان اعلام کردن، مثلا حقی مثل حق این که بتوانند که ازدواج کنند، یا اگر که یک زن بیوه بود ازدواج کنند، اینها تمام همون چند مادهی که وجود داشت متناسب با قوانین قبیله بود، یعنی یک قبیلی خاص و یک قوم خاص. چنین مسئله هایی و چنین حقوقی برای دیگر زنان اصلا مسئله نبودند. یعنی یک نفر که از اقوام دیگر است تمام اون حقوق دارا بود و شاید بسیار بیشتر از او را در جامعه از خود خود، در فرهنگ از خود خود، در عرف از خود خود او را دارا بود. اما به خاطر که امو مفکورهی که طالب داره نسبت به زن و نسبت به چارچوب اسلام و حقوق در چارچوب اسلام یک پیوند بسیار وسیق و انعنات امو قبیله خودشان داره، گمان میکنند که امو را باید اصلاح کنند. اشتباهی که در 20 سال گذشته هم به نحو دیگه وجود داشت. ما میخواییم که اگر که در گذشته افراط هایی بوده در یک جهت، اما افراط ها در جهت دیگر برای ما پیش نیاد و ما نمیخوایم که باز 20 سال دیگر باز جامعه زنان ما دچار یک تشتت دیگر شود و یک عده دیگه احساس کنند که نادیده گرفته شدند.
پیر محمد ملازهی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به سفر هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان به ناروی اظهار داشت.
باید جایگاه نروژ رو در اون میانجیگری هایی که در سطح کلیتری از افغانستان انجام داده تی سالهای اخیر در نظر بگیریم. در واقع نروژ به دنبال اینه که کشورهایی که دچار بحران هستن اینا رو به صلاح کمک کنه از طریق مذاکرات بین دولت ها و مخالفینشون تا بشه یه راه حلی رو پیدا کرد در ارتباط با صلح و ثبات در این مناطق بحرانی، از امریکا لاتین گرفته تا جنوب آسیا. و این سیاست رو نروژ همیشه تجربه کردن. منطقه در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره دو تا نگاه مهم وجود داره. یکی نگاه طالبانه که به دنبال اینن که یک نوعی جامعه جهانی اونا رو به رسمیت بشناسه و کشورها مناسبات عادی سیاسی با طالبان برقرار کنن، در حالیه که هنوز شرایط از دید کشورهای دیگه در افغانستان مساعد نیست برای اینکه طالبان رو به رسمیت بشناسه. هنوز طالبان اون دیدگاه به اصطلاح دوگم ایدئولوژیکشون رو کنار نذاشتن. حقوق زنان، حقوق جامعه مدنی به اضافه مسائل مختلفی که در ارتباط با حقوق بشر و ساختار قدرت وجود داره و اینکه دولت باید فراگیر باشه و همه قومیت رو و مذاهب رو در بر بگیره، هنوز اختلاف نظرها بین جامعه جهانی و طالبان سر این مسئله وجود داره. در این سفر به نظر میرسه که محور اصلی که نروژ داره پیگیری میکنه در واقع اینه که یک راه حلی رو پیدا بکنه برای اینکه طالبان اون نرمها و هنجارهای بین المللی رو بپذیرن و در مقابل شرایط مساعد بشه برای شناسایی طالبان. این یک نکته هست. نکته دوم در کنار این مسئله دیداریه که طالبان یعنی هیئت طالبان با افغانای به صلاح روشنفکر و کسایی که در اروپا زندگی میکنن که شامل زنان هم هست، این دیدارا هم از یک زاویه‌ای به نظر میرسه که شاید بتونه یک نوع نگاه مثبت‌تری رو در طالبان به وجود بیاره برای اینکه ساختار قدرت رو یه مقدار تعدیل کنن و حقوق بشر رو رعایت بکنن یا حداقل به دختران اجازه تحصیل بدن. اینا مسائلیه که به هر حال تو نروژ داره از طرفین به صلاح پیگیری میشه. اما واقعیتش اینه که خوشبینی خیلی زیادی وجود نداره. طالبان یک دست نیست. یه شورای کویته یک نگاهی داره، شبکه حقانی یک نگاهی داره. البته تو این به صلاح هیئت 15 نفری که طالبان فرستادن به نروژ، اون آقای اون ساقانی هم هستش که در حقیقت جناح رادیکال اون شبکه حقانی رو رهبری میکنن. این دوتا یعنی از این ور آقای متقی به عنوان بسلا امیرخان متقی به عنوان وزیر امور خارجه دولت و اون ور آقای ساقانی به عنوان یه فردی که بخش مهمی رو در بخش امنیتی و وزارت کشور داره، از این زاویه من فکر میکنم که این هیئت شاید با دید مثبت‌تری نسبت به هیئت‌هایی که قبلا جاهای دیگه رفتن در نروژ برخورد بکنه و شاید این امید رو دامن بزنه که به تدریج طالبان موازنشون رو با هنجارهای بین‌المللی مقداری به صلاح تعدیل بکنن و هماهنگ‌تر حرکت بکنن.
چنون که مستحضر هستید استاد، این اولین سفر رسمی اروپایی مقامات طالبان به اروپا یا کشور نروژ هست. با توجه به اینکه مقامات نروژ و اتحادیه اروپا به این نکته تاکید دارن که این گونه موارد دلیلی بر رسمیت شناختن گروه طالبان نیست و از سوی دیگر شاهد بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در کابل هم هستیم، بفرمایید که آیا به طور کل این موارد به نحوی بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان و پشت پا زدن به شعارهای حقوق بشری و مدنی اتحادیه اروپا محسوب نمیشه؟
ببینید، واقعیتش اینه که اتحادیه اروپا دفترش رو از قطر برده در کابل و این به معنای اینه که حداقل به شکل دوفاکتو طالبان رو به رسمیت شناخته. کشور اروپایی هم تو همین مسیر حرکت میکنه. کشورهای همسایه افغانستان و کشور اسلامی هم به نظر من به تدریج در همین مسیر دارن قرار میگیرن. واقعیتش اینه که چون روسیه و بعضی از کشورهای منطقه دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان. طالبان به نظرم میاد خیلی به صلاح نگرانی از این زاویه ندارن که دنیا اینا رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. تو این بین شاید امریکایی‌ها یه مقداری با توجه به وضعیتی که آقای بایدن رئیس جمهور امریکا داره و نگرانی از اون تشدید رقابت‌های حزبی در انتخابات کنگره در آینده و انتخابات رئیس جمهوری 3 سال آینده، شاید امریکایی‌ها یه مقداری با احتیاط بیشتری حرکت کنن. ولی برداشت من اینه که دیر یا زود یا از این حالت دوفاکتو که طالبان شناسایی شدن، یواش یواش کشورها میرن به طرف شناسایی طالبان. البته همچنان تلاش میکنن که طالبان به صلاح با اون وعده هایی که داده بودن مبنی بر دولت فراگیر به اون وفادار باشن، چون یه نگرانی وجود داره و آن اینه که اگر دولت همشمول نباشه، فراگیر نباشه و گروه های قومی و مذهبی دیگه رو که به صلاح نقش دارن توی تحولات افغانستان اونا رو در ساختار قدرت نپذیرن، در این صورت خطر جنگ داخلی به صلاح وجود میاره.
با این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. همچنان با رادیو دری همراه باشید. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات اخبار رادیو دری، از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین و شنونده برنامه چوکی داغ.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون بازگشایی دانشگاه‌های دولتی در افغانستان، تاکید طالبان بر رعایت قانون از سوی رسانه‌ها، مسئله زنان و حقوق زنان در حکومت موقت طالبان، مسائل اقتصادی، صحی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان گفت که دانشگاه‌های دولتی در افغانستان که از زمان به قدرت رسیدن این گروه تعطیل شدن، بازگشایی میشن. یه رقم که اونا اطمینان دادن، به خیالم که تا حالی وقت بازگشایی شدن، اما سر و سامان درستی نداره هنوز و موضوع مهمتر ای که هیچ اشاره‌ای به حضور مجدد دانشجویان دختر نشده در صحبت‌های شیخ عبدالباقی حقانی. او در یک نشست خبری در کابل گفت که دانشگاه‌ها در ولایت‌های گرمسیر از روز چهارشنبه یعنی 2 روز پیش و در ولایت‌های سردسیر از روز 7 اهود بازگشایی میشن. وی توضیح نداد که درباره دخترای دانشجو چه تصمیمی گرفته شده. مقامات طالبان پیش از این گفته بودند که دخترها میتونن در صنف‌های جداگانه حضور پیدا کنن. آخه قدر صنف جداگانه از کجا پیدا شوه؟ اینقدر استاد از کجا شوه که وقت خود تقسیم کنه و هم برای پسرها و هم برای دخترها درس بده؟ باز که به خیالم سر دخترای بیچاره بی کلا میمونه و برایشون وعده سر خرمن داده میشه. لیسام خو تالی فقط برای پسرها بازگشایی شدن و اعلام شده که از ماه حمل سال آینده مدارس دخترانه باز میشه. دانش آموزان و دانشجویان محترمه دختر تا ماه حمل بشینین ده خانه و کارهای خانه را انجام بدین. تو وقت یک کارای خاص شد. هوام سرد از دی زمستان چی میکنین برامده؟ خنک میخورین باز دوا و دکترم نیست یک کدگه به دیگه هم پیدا میشه. بشینین ده خانه. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان پیشتر اعلام کرد که رسانه‌ها باید در چارچوب قانون فعالیت کنند. او از قانون خاصی هم نام نبرد. آلی رسانه‌ها مطابق کدام قانون فعالیت کنند؟ انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که هدف مجاهد قانون سابق رسانه‌های همگانی و یا دستورالعمل 8 ماده طالبان نبوده. خیچی بوده؟ بله، او به خبرنگار آوا گفته که هدف مجاهد ایست که رسانه‌ها جوازنامه‌های فعالیت خود را تجدید کنند و به دولت مالیه بپردازند. از برای خدا معنای او گپ ای گپ میشه؟ ای تو که هست از این بابات یک مترجم هم در کنار آقای مجاهد باشه دیگه که مردم برداشت بیرقم نکنن. آخه چند وقت پیش هم آقای مجاهد در موضوع خاصی گفته بود که رسانه ها از گپاش برداشت نادرست کردن. سم سعی گپ بزنین و منظورتون هم واضح بگوین که برداشت نادرست نشه دیگه. خب، حالی که از شفاف سازی گپای آقای مجاهد سخنگوی طالبان توسط انعام الله سمنگانی معاونشان گپ زدیم، بیاین که نظراتش در مورد یک موضوع دیگه هم داشته باشیم. چه موضوعی؟ ما در برنامه هفته گذاشتم در مورد سفر هیئت طالبان به نروژ گپ زدیم، اما هنوز هم جا داره که به بعضی از مسائل مربوط به این سفر و نشست اسلو بپردازیم. در مصاحبه از آقای سمنگانی در مورد این نشست جزئیاتش و نتایج سوال شد و او هم پاسخ داد.
دولت نروژ ابتکار کرد، دولت امارات اسلامی افغانستان را به گونه رسمی به کشور خود دعوت داد و زمینه نشست های خوبی را فراهم کرد و همچنان نشست بین الافغانی که آنجا برگزار شد منتج به یک اعلامیه خوب مشترک شد که از سوی همه استقبال شد. همچنان با نماینده های کشورهای مختلف یک نشست بسیار خوب تفصیلی صورت گرفت. هیئت امارات اسلامی افغانستان با نماینده ها و دیپلمات های کشورهای مختلف بخصوص برای اولین بار با نماینده های کشور فرانسه به گونه رسمی وارد گفتگو شد. بنابراین میتونیم بگوییم که از نشست های اسلو استفاده بسیار خوب شد و یک مسیری بسیار خوب آغاز شد، یک فصل خوب آغاز شد و انشالله امید است که این نشست ها در آینده بتواند سایر مسائل ملی و بین المللی افغانستان را یک راه حل منطقی فراهم بکنه. امارت اسلامی از طرف خود آماده است به تمام معنا همه نقد و نظرها را بشنوه، نگرانی ها را بشنوه و همه دیدن که شنید و پاسخ خود را داشت. در کل میتونیم یک پیشرفت خوب در عرصه روابط بین افغانستان و خود افغان ها و جامعه جهانی تلقی بکنیم. اگرچه امارت اسلامی افغانستان همواره سعی نموده با یک رویش خوب با یک دیپلماسی خوب قناعت همه را فراهم بکنه، اما این یک زمینه بسیار خوبی بود برای اینکه با هم بینشینند و از نزدیک با هم در این مورد صحبت بکنند و فکر میکنم که یک اثرات بسیار خوبی داشته.
بله، از نزدیک با هم شیشتین و گپ زدین، مخصوصا با افغانی که در اونجا بودن. البته یک عالم جنجال هم بپا شد. انتقادات زیادی هم از شما و نحوه حکومتداریتان شد. نماینده‌های بعضی از اقشار جامعه هم حضور داشتند و شما با اونا صحبت کردید، بخصوص با تعدادی از زنان فعال افغان. این صحبت‌ها به نتایجی هم رسید؟
باید یک چیز را بسیار واضح و مشخص بگویم. امارت اسلامی افغانستان در آنجا با هر کسی که صحبت کرده با آدرس شخصی آنها صحبت کرده. هر کس برای امارت اسلامی افغانستان محترم است، اما به این معنا نیست که در آنجا کسانی به نمایندگی از دیگران صحبت کرده باشند و امارت اسلامی افغانستان به آنها وعده های داده باشه که گویا به خواست های آن نماینده ها رسیدگی بکنند. آنها را نظراتشان امارت اسلامی افغانستان شنید و تا جایی که امارت اسلامی افغانستان نظرات خوبی را میشنوه و نظرات درست را میشنوه، نظرات سازنده را میشنوه، متعهد است که به آن جواب مثبت میگوید و کوشش میکنه که به آن رسیدگی بکنه. اما یک چیز را باید بگوییم که این چنین نیست. کسانی که در افغانستان چادری را آتش میزنند یا خدا نخواسته حجاب را آتش میزنند و آن را عنوان میدن که این فرهنگ فرهنگی بیگانه است و در حقیقت توهین و تحقیر میکنند. یک ارزش اسلامی را، یک ارزش افغانی را باز آنها نمایندگی بتوانند از تمام خانم های افغانستان یا از قشر افغانستان. ما فکر میکنیم آنها یک موقف شخصی دارند، یک نظر شخصی دارند. ما نظر آنها را هم میشنیم و ما میخواهیم که آنها را هم باید ما قناعت بدیم. امارت اسلامی افغانستان هیچ یک از این حقوق را سلب نکرده و اراده ندارد که سلب بکند. امارت اسلامی افغانستان گفته است چنانکه که امنیتی هم را تامین کرده، ان شاء الله در آینده زمینه های خوبی درس و کار را هم برای همه فراهم میکنه و در آینده بسیار نزدیک ما شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله همه نسل جوان افغانستان یا آنانی که میخوان تحصیل بکنن برایشان زمینه های خوبه با محیط خوبی کاری فراهم
میشه. عالی، این زمینه ها کی فراهم میشه؟ دخترها رو میگین بشینین در خانه تا زمینه تحصیلتان فراهم شوه، پسرها رو میگین بشینین در خانه باز برتان زمینه کار فراهم میکنیم. دخترها که در خانه بشینن پسرها خو نمیشینن، کوچه گردی کرده میرن، باز کی اونها رو از کوچه ها جمع کنه؟ خب راستی پاسخ شما بر کسایی که به دنبال رعایت شدن حقوق زنان هستن چیست؟
البته بعضی ها از روی بعضی اجنداهایی که برای اونها داده شده، اجنداهای مخصوص، در پی یک توطئه هستن. هدفشان به هیچ صورت رسیدن به حقوق زنان نیست. آنها تنها و تنها میخواهن و اساسی همان اجندایی که برای اونها داده شده یک پراگندگی ایجاد بکنه، یک انتشار ایجاد بکنه و گویا دولت و یا نظام اسلامی را بدنام بسازه. آنها به هیچ صورت نه از خانم های افغانستان نمایندگی میکنه. منظورم آن کسانی هست که آنها چادری ها را آتش زدن یا حجاب را آتش زدن و آن را فرهنگی بیگانه خواندن، در حالی که خودشان با کدام هویتی که بیرون میبرن اگر افغان ها آن را ببینند شاید آن را هویتی بیگانه بگن و یا فرهنگی بیگانه بگن. اما در حالی که دولت امارات اسلامی افغانستان از خود بسیار یک نرمش نشان داده، یک تعامل خوبی داشته، اما آنها شاید از این استفاده نادرست میکنند. در کل تمام مردم افغانستان حق نقد و نظر خود دارند. آیا ما برای آنها گفته ایم که شما باید این چنین یونیفرم به گونه حتمی داشته باشین و یا اینکه آیا همین چادرهایی را که آنها سوزاندن آیا برای آنها اجبار شده بود که آنها باید این چادر را بپوشن؟ گذشته را بگذارین و شما از همین زمان صحبت بکنین، از همین امروز صحبت بکنین با آنها چه مشکلی پیش شده بود، در حالی که آنها خودشان خوب میدانند، بهتر میدانند که 90% خانم ها در افغانستان از همین چادری ها و از همین حجاب ها بدون اینکه برای آنها اجبار شوه استفاده میکنن. برای آنها کی حق دادگی است که آنها توهین بکنن به ارزش ها و به حجاب اسلامی و افغانی و بالاخره توهین بکنن به آن خانم هایی که از این چادری ها و حجاب ها استفاده میکنن؟
البته کسی حق توهین به کسی یا به شیوه حجاب کسی را نداره. هر کس اگه گپی داره باید به صورت منطقی مطرح کنه و طرف مقابلم گپ منطقی اونا را بشنوه و پاسخ منطقی برشان بده. عالی، این نشست اسلوب به نظرم با همی جنجالا به حاشیه رفت بیخیامتو نیست؟ یک گپ دیگه ای که چند نفر از زنان فعال در داخل افغانستان از مدت قبل ناپدید شدن، گفته میشه که اونا بازداشت و زندانی شدن از سوی طالبان، ماجرا چی است؟
این یک جزوی و یا یک بخش از این نشست ها بوده که موضوع این خانم ها مطرح شده. امارت اسلامی افغانستان در این مورد نظر خود را داشته که دولت افغانستان به عنوان مسئول که باید همه اتباع افغانستان را امنیتشان را تامین بکند تلاش دارد که باید اینها را پیدا بکند. ما بسیار به مشخص و مکررن گفتیم که امارت اسلامی افغانستان در پی پیدا کردن اینها هسته، چون تا هنوز برای ما کدام سراغی نرسیده که اینها در کجا هستند. ممکن اینها بازداشت شده باشند و ممکن چون اینها خودشان جوانهای هستند کدام جای رفته باشند و یا ممکن اختطاف شده باشند، کدام مشکل دیگری پیش شده باشد. اما به هر صورت امارت اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت مسئول مسئولیت خود میداند که باید هر تبعی خود در جستجویش باشه، خدا نخواسته با نابودی و یا اینکه خدا نخواسته با مشکل دیگر روبرو نشه.
خب موضوع زنان مطرح شد. این موضوع از موضوعات اساسی در افغانستان است، بخصوص از زمان روی کار آمدن طالبان. عبدالستار سعید رئیس مطبوعات اداره امور حکومت موقت طالبان هم پیشتر در گفتگو با تلویزیون یک به سوالات در این زمینه و بعضی مسائل دیگه پاسخ داد. سوال اول ای بود که شما گفتین که در حکومت قبلی از زنان برای تبلیغات تجاری استفاده می شده، منظورتان چی است از این گپ؟
مثلا شما که به بازار برین، اونجا هر لوحه یا اکثر لوحات علی خو کما که اصلاح شدن، شما که میبینین در اشتهارات از زنان استفاده میشه، چرا از مردا استفاده نمیشه؟ و دیگه اینکه مثلا امی دا اکثر ادارات یک چیز یک ریاست جور شده بود به نام ریاست جندر، بجای اینکه با غم امی زنای غریب افغانستان که حقوقش پایمال میشه، میراث به او نمیرسه، از خدمات صحی محروم هستند، از تعلیم محروم هستند، از تمام حقوقشان محروم هستند، در او بخش سرمایه گذاری شود. اینجا برای بی حجاب کردن زنها سرمایه گذاری شدن. حتی ما شنیدیم که در بعضی از ادارات عمی کارکنانی که در بخش جندر فعالیت می کردن، اونا به زنها می گفتن که شما می توانین به شوهران خود طلاق بدید. این در کدام فرهنگی ماست؟ در کدام معیار ماست؟ این رقم یعنی فقط برای این که زنان بی حجاب شوند. زنان در شما خو عمی چند روز قبل عمی سخنان وزیر سابق معدن هم شنیدیم که در ارد چی گفا بود. اشرف غنی هم از تمام چیزا خبر داشت مگر هیچ اقدام نمی کرد. در وقت هم بعضی صدا بلند شدن، مثلا یک کس به نام احمد زای این صدا را بلند کرد، صراحتا گفت، مگر هیچ کس در این مسئله کدام چیز عملی نشان نداد.
خب مشکلات و مسائل وجود داشته، اما پروژه زیادی هم در رابطه با زنان و پیشرفت اونا اجرا شده. شما از این پروژه و برنامه ظاهرا راضی نیستین، چی گفتنی در این زمینه دارین؟
من میگم که در سالهای گذشته با اینکه بسیار پروژه ها برای بنام حقوق زنان و بنام یعنی موضوعات اینجا پیاده شدند و بسیار مصارف شدند، مگر در بخش یعنی مشکلات واقعی زنان نشدند. 80% یا 90% زنان ما عملاً از بسیار حقوقشان حتی ناخبر هستند. مثلا میراث یک حق است که الله تعالی به زن داده است. تا حال ما نشنیدیم که یک کس یک در افغانستان یک کس به زن یک زمین خود را به او تقسیم کرده باشه، میراث خود همین حقی خود را به او داده باشه.
تعدادی از زنان هم تظاهراتی کردند و خواستار حق و حقوق خود شدند، اما شما علیه اونا مطالبی نوشتین. مشکل خاصی دارین شما با زنان؟ زنایی که تا به حال حتی موضوع تحصیلشان هم حل نشده.
ما هیچ مشکل نداریم، مگر این مظاهرات که میشه صدای واقعی زنهای افغانستان نیستن. شما ببینید در افغانستان چند میلیون زن اینجا مثلا زندگی میکنن در مختلف شهرها، در مختلف قریه ها. اگر همین چند تا هستن در یک خانه مظاهره جور میکنن، میگیرن. این یک کار پروژه‌ای است. شما میدونید که اسلامی حجاب اسلامی را که این یک فرهنگ یک چی نیست، طالبانی از امارت نیست که امارت آورده باشه. حجاب الله تعالی آورده است، در قرآن کریم این حکم نازل کرده است. اونا هی را مسخره کردن. تا این حد از این معلوم میشه که اینا در یعنی در غم یعنی حقوقی واقعی نیستن، این پروژه‌ای هستن. امارت میگه پالیسی است، معلوم است یک تحول بسیار کلان هم است. و دیگه ای که همین وقت زمستان است، در زمستان که مکاتب افغانستان هم طبعا رخصت میباشند. مجاهد صاحب سخنگوی رسمی امارت اسلامی چند روز قبل گفتن که از بهار آینده انشالله همین مکاتب زنها افتتاح میشه و باز میشه. دیگه بازم اونا که ما نمیدونم که اونا چی میخواهن بالاخره.
البته خواسته های خود خود مطرح کردن، رعایت حقوقشان از قبیل حق تحصیل، حق کار و دیگه حقوقی که باید به اونا داده شود. عالی، از این گپ که تیر شویم، شما در مورد بازی کرکت و یکی از بازیکنان تیم کرکت افغانستان هم مطلبی نوشته بودین. به خیالم که از این بازی هم چندان خوشتان نمیایه.
نه، شما میدانیم که هر عمل عکس العمل داره. او روز اما یک تن از بازیکنان کرکت کاری کرده بود که بسیار ناموجه بود. مثلا یعنی شما فکر کنین در وقت نظام سابق، یعنی در وقت اشرف غنی، اگر همی بازیکن کرکت اگر با یکی از رهبرای طالبان عکس میگرفتن، عکس العمل حکومت چی خواهد بود؟ یعنی ما فکر میکنیم که در اون روز او را از وظیفه خود رخصت می کردن. ما فقط همی یعنی برای اینکه به اونا یک میسیج داده باشم که یه طور کارا نکنن. اونا تابع یک نظام هستن و همی حیثیت نظام و اتوریته نظام اونا را باید بشناسند و همی اصول و همی اصول وظیفوی که به اونا تشخیص شدن اونا را رعایت کنن. همی چیز را نوشتیم. در باره کرکت ما خودم مخالفت نداریم. ما بعضی وقتا همی بازی های کرکت هم میبینم و برای افغانها و مردم ما یک خوشی است. این خوشی به بار میاره و همیشه افتخارات هم آورده است.
از تظاهرات زنان بر مطالبه حقوقشان صحبت شد که البته طالب صاحبا این رقم تظاهرات قبول ندارن و او را توطئه و سازماندهی شده میدانن و ایتو گپا. در جریان هستیم که چند وقت پیش تظاهراتی هم در فاریاب شده بود به خاطر دستگیری یکی از فرماندهان نظامی ازبک که در دولت طالبان کار میکرد. اتهام او آدم ربایی بود که تحت نظر است فعلا. اما دمو وقت مولوی عبدالرحمن راشد که خودش هم از فاریاب است و به عنوان سرپرست وزارت زراعت در حکومت موقت طالبان تعیین شده، سخنرانی کرد که میخواییم بخشهایی از این سخنرانی را بشنویم. اما بخشی که گفت ای بازداشت بر پرسان تحقیق بوده و ربطی به مسائل قومی نداره و کسی هم نباید تبلیغات منفی کنه دی باره.
خواه یک پرسان یک تحقیق، اگر بالفرض اگر ما باشم یا کس دیگه باشه، او خود دیگه پرسان میشه، او را شریعت پرسان میکنه، قانون پرسان میکنه. ایره تبلیغات های بیجا را شروع میکنه، وزبکا چی کار کرد، پشتونا چی کار کرد، فلان چی کار کرد. از پشتونا هم بسیار مردم ها هستن، خب بنده هستن. شما در جریان هستین، سال گذشته اینجا یک اختطاف شده بود به دولت آباد بود و پاجه ناموسا، اونا دستگاه شد، اونا به شریعت به سرشان تطبق شد. هیچ کس باز چیزی نمیگه. هر کس که باشه، خواهی که ازبک باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مجاهد باشه، حاکم باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، قانون از هیچ کس مستثنا نیست. از قانون هیچ کس مسئول نیست. از شریعت هیچ کس مسئول نیست. بعد خود.